دادگاه فیلم رپ داره به نظرم در نیومده. فیلم هی کاراکتر اضافه میکنه، هی کاراکترهای با ربط و بی ربط اضافه میکنه و سریع از قصه خارجشون میکنه و همین فیلمو به شدت طولانی و کسل کننده تبدیل کرده. به نظرم با صحبت شما خیلی موافقم آقای محمودی، فیلم ایدهش به سریال خیلی مناسب بود تا یک فیلم سینمایی.
واقعا همینه، یعنی 6 قسمت سریال از این ساخته شده.
شاید حالا تو سریال واقعا بشه فیلمو تحمل کرد. واقعا اون استانداردهای لازمه که بخوایم راجبش صحبت کنیم، یعنی اگه تو تیتراژ نمیدیدم که مثلا مسعود جعفری جوزانی این فیلمو ساخته، باورش برام سخت بود که همچین کارگردان با سابقه ای قادر نباشه که تاریخ معاصر رو دراماتیزه کنه، کاستینگ بد بچینه و اینقدر نتونه، یعنی ناتوان باشه در هدایت بازیگر از بازیگر نقش‌های اصلی، مخصوصا به نظر من
حسن جعفری، امیرحسین آرمان،
همه بازی‌هاشون
هر کاری دلش خواست کرد.
به نظرم هیچ کدومشون بازی ها در نیومده. و
چرا رضا یزدانی به نظرم واقعا این که از رضا یزدانی خب سابقه بازی تو فیلم هم قبلا داشته، ولی این نقشی که
به نظرم ایشون اصلا بازیگر نیست،
نیست بسیار خوب قابل احترام
خواننده،
ولی کاندیدای دریافت جایزه نقش مکمل نقش شد که باز گفتیم حالا داورا
سلیقه داور به نظرم ما بازی،
ولی من اگه تو داورا بودم رضا یزدانی رو کاندیدا می‌کردم، با اینکه خواننده است ولی بازی خوبی گرفته. استثناءً شما تو اون مکس و سکوت ها، تو اون بغض، با اینکه اون زن رو طبق دستور میان و با جعفری آشنا میکنن و این کاراکتر ما که حالا تعریف شده مختاریست دلباخته اون زنه، تو اون لحظات احساسی من فکر میکنم حالا رضا یزدانی خواننده خیلی بهتر از بازیگرای همین فیلم بازی کرده.
والا فیلم انقدر برای من غیر قابل تحمل بود، شاید حالا به این دیتیل بازیگریشون دقت نکرده باشم، قول نمیدم، ولی اگه یه روز قسمت شد دوباره فیلمو ببینم حتما به این نکته‌ای که شما اشاره کردی دقت میکنم.
چند ستاره میدید به فیلم؟
دایره بی ارزش سیاه.
بله، از طرف آقای شاهپوری
هم یه چیزم نکته فقط بگم بهتون، وصیت‌نامه مینویسه آقای جعفری و میگه یک روزی باید مجسمه من رو بسازم و تو شهرم ملایر بذارن. حالا به چه دلیل، چون توده‌ای بوده یا برای چه سرویسی کار میکرده ما نمیدونیم، ولی خب اینم گفتم از وصیت‌نامه‌اش بگم که بدونید
که تندیسی هم نصب نشد دیگه هیچ وقت.
بله خب هیچ وقت نصب.
حسن جعفری. بله بریم به اتاق فرمان سر بزنیم. کیانوش ساخته رضا کشاورز به نظر من یکی از فیلم‌های قدر نادیده جشنواره امسال بود. فیلمی محترم با ساختار خوب بدون ادعا، قصه که از رمانی به همین نام هم اقتباس شده، قصه حمزه و عباس که تصمیم می‌گیرن شب عروسی پسر کیانوش به باغ کیانوش دستبرد بزنن. همون موقع یه هواپیمای عراقی سقوط میکنه توی باغ کیانوش و ورود خلبان هواپیمای عراقی به باغ کیانوش یه سری ماجراهای بامزه یا خلق میکنه. گروه سازنده فیلم در سینمای رسانه ها خانه جشنواره یک ابتکاری رو هم به خرج دادن، ابتکار تبلیغاتی جالبی بود. بعد از پایان نمایش فیلم موز بین مخاطبان توضیح کردن، چون خیلی ها فکر میکنن اون باغ باغ موزه، تو داستان فیلم این شکلیه که خیلی ها فکر میکنن باغ کیانوش باغ موزه که اینطوری نیست، و انتهای فیلم حالا گروه میان و این موزها رو به اهالی رسانه تقدیم میکنن. یه فیلم خوب بی ادعا و بسیار محترم، حداقل من دوست داشتم. آقای شاپوری.
بله فیلم منم دوست داشتم. به نظرم باغ کیانوش در کنار بی بدن، آپاراچی و با کمی اقماز پرویز خان و قلب رقه جزو بهترین فیلم های بخش نگاه نو و فیلم های اول بودن. تو بخش مسابقه صبحانه با زرافه ها، تابستان همان سال آسمان غرب، اینا جزء از نظر من فیلم های خوب بخش مسابقه بودن. این فیلم ها حالا به جز تابستان همان سال و فیلم آقای صحت، بقیه فیلم ها اینا به یک جورای اقتباس رو دستمایه خودشون قرار دادن، حالا چه از ادبیات چه از تاریخ معاصر و پرونده های قضایی. باغ کیانوش و آپاراچید مستقیما دارن از ادبیات، یعنی از کتاب اقتباس میکنن. خب این نشون میده که اگر ما تو حوزه فیلمنامه به ادبیات و در کل به اقتباس رو بیاریم، نتیجه کار احتمالا بهتر میشه. از این رو نقد من به جشنواره امسال، حالا تو یک برنامه دیگه هم عرض کردم خدمتتون، اینی که ما علاوه بر این که جایزه بهترین فیلمنامه به هیچ فیلمی ندادیم، جایزه فیلم اقتباسی هم ندادیم که به نظر من کم لطفی بود به حداقل این فیلم های اقتباسی، که اینجوری هیچ وقت فیلم نامه نویسیمون توسعه پیدا نمیکنه. اما فیلم باغ کیانوش که حالا بخوایم راجع به خودش صحبت کنیم، که یه بار دیگه باید تاکید کنم که انتخاب عدم انتخابش در بخش مسابقه فقط بی سلیقه که میتونه باشه، مهمترین ویژگیش فیلم نامه است و به نظر من با اختلاف بهترین فیلم نامه امسال جشنواره بود و یکی از بهترین فیلمنامه های چند سال اخیر، بهترین مستقیم. از نظر الگومندی. حالا ببین، امکان داره یک موضوعی برای من جذاب باشه برای مخاطب دیگه جذاب نباشه،
ولی اینکه عنصر اتفاق به درستی گنجانده میشه در فیلمنامه، تعلیق درسته.
الگوی فیلمنامه نویسی این فیلم از الگوی سفر قهرمان وگلر گرفته شده و ما تو این فیلم نامه اون 12 مرحله سفر رو میبینیم. حالا من 12 مرحله رو برای مخاطبان این برنامه که اگر دانشجوهای سینما باشن به کارشون میاد، یه بار با اجازتون میگم.
بفرمایید.
این 12 مرحله سفر قهرمان کریستوفر وگلر با مرحله دعوت دنیای عادی شروع میشه، مرحله بعدی میشه مرحله دعوت به ماجرا، مرحله رد دعوت، مرحله ملاقات با استاد، مرحله عبور از نخستین آستانه، مرحله آزمون‌ها، متحدان، دشمنان، مرحله راهیابی به ژرف‌ترین غار، مرحله آزمایش، پاداش، مرحله مسیر بازگشت و در انتها هم مسیر تجدید حیات و مرحله بازگشت با اکسیر، که به خوبی این مراحل رو حالا به ترتیب میشه این دوازده مرحله رو تو فیلم نامه باغ کیانوش تجزیه و تحلیل کرد. فیلم خیلی ساده داره از این الگو استفاده میکنه و قصه میگه و بسیار دلنشین و جذاب هم این کارو میکنه و اون بحث تحول و منحنی تحول که نکته اساسی آقای وگلر و وگلر تو کتابش شاید بالای 10 بار تو بخشای مختلف کتاب به این منحنی تحول اشاره میکنه، که کاراکتر اصلی فیلم که نوجوان فیلمه در پایان این ماجراجویی به یک تحول، به یک بلوغ میرسه و این ماجراجویی باعث میشه که دیگران همه تحول و رشد برسن، حتی کاراکتر شهرام حقیقت دوست که به تحول میرسه. منظور وگلر از تحول اون شناخت و رشدیه که در ابتدای فیلم کاراکتر نداره و تجربه‌ای که از پشت سر گذاشتن این مراحل به دست میاره به یه تحول درونی میرسه. نکته با اهمیت بعدی فیلمنامه باغ کیانوش اون التیام زخم پیش داستانه که تو تئوری‌های فیلمنامه همیشه بهش اشاره میکنیم، یا همون بحث هدف ناخودآگاه قهرمانه دوست. که علاوه بر هدف خودآگاه قهرمان که رسیدن به اون باغ درخت موز و دستگیری اون خلبان متجاوز بسیه، کاراکتر اصلی فیلم در رابطه و کشمکش هایی که با کیانوش داره به اون زخم کمبود پدر و اون شهادت پدرش، اون زخم التیام پیدا میکنه. کیانوش هم در اون ترومایی که داره از رها کردن جبهه، در روند این ماجراجویی و این قصه‌ای که ما شاهدش هستیم، این تروما التیام پیدا میکنه، این زخم که از پیش داستان میاد التیام پیدا میکنه و این به نظرم این فیلم یکی از بهترین فیلم های کودک و نوجوان این چند سال اخیره و
من تو فیلم خانواده میبینم
100%. اما فقط هم فیلم نامه ویژگی این فیلم، حالا میخوام راجع به کارگردانی صحبت کنم که کارگردانی هم ما خبر از یه استعداد تازه داریم. فیلم زیاد تغییر لحن میده و همین تغییر لحن ها چه از نظر بصری، چه از نظر مثلا انیمیشن میشه، ریتم تون میشه، ریتم کن میشه، موسیقی میاد، کاتا سریع تر میشن، این تغییر لحن‌های بصری که از ویژگی‌های کارگردانی سینمای پست مدرنه به شدت فیلمو امروزی کرده. برای مخاطب جوان الان که داره فیلم‌های روز دنیا رو می‌بینه، این فیلم اصلا به نظرش دموده و کهنه آره نیست. بسیار درست از ویژوال و از اون تکنیک‌های کامپیوتری به درستی و در خدمت قصه استفاده کرده. اگه این فیلم نامه میرفت مثلا زیر دست یک فیلم سازه حالا غیر جوان با سابقه و مقدار دور از سینمای روز دنیا، احتمالاً تو بحث کارگردانی و فیلمی که تحویل میداد یه فیلم دموده و چون داستان در دهه 60 بود میخواست یه فیلم دهه 60 هم چیز کنه، و این نشون از هوش و استعداد کارگردان فیلمه. یه نکته دیگه که باز کارگردانی این فیلم داره، هدایت درست بازیگر است. ما گروه بازیگران کودک و نوجوان فیلم همشون به درستی هدایت شدن، چون خودتون بهتر از من میدونید بازی گرفتن از کودک خیلی سخته و اینکه بازی‌های یه دست باشه، انتخاب‌های درستی بکنه، چون خیلی از بازی‌های خوب اول از انتخاب‌های درست میاد. به نظرم باغ کیانوش در کنار آپاراتچیک جفتشون یه جورایی فیلم‌های مهجوری حساب میشن، فیلم‌های کوچیک حساب میشن، اینا اگه بتونن این فیلم‌ها در یک شرایط اکران مناسب با یه تبلیغات مناسب اکران بشن، امیدوارم که اکران موفقی رو داشته باشن. چون حالا من آپاراتچی هم خیلی دوست داشتم، به نظرم آپاراتچی هم یک ادوود ایرانیه. این فیلم ادوود، حالا من چون تو دانشگاه و بچه های سینما در ارتباطم، همیشه به بچه ها توصیه میکنم شما با عنوان دانشجوی سینما حتما باید ادوود تیم برتون رو ببینید. حالا خیلی خوشحالم که از این به بعد میگم در کنار ادوود تیم برتون آپاراتچی ببینید.
قربان علی طاهر فرام
آره، در حد فیلم یه فیلم کوچیک بی ادعای درست که خیلی به درد دانشجوی سینما، کسی که سودای فیلمسازی در سر داره که راه غلط نره. این دوتا فیلم به نظر من یه ویژگی دیگه‌ای که دارن اینه که جلسه‌های قبلم گفتم ماندگاری یک اثر هنری، یک فیلم، یه امتیاز خیلی بزرگیه. ما وقتی فیلم نامه می‌نویسیم، وقتی می‌خوایم فیلم بسازیم، حتما باید به این فکر کنیم این قصه، این حرفی که داریم ما می‌زنیم چقدر تاریخ مصرف داره. این دوتا فیلم از اون دست فیلم‌هایی میشه که سال‌ها دهه های بعد هم میشه بهش رجوع کرد، دید و کهنه نمیشه و اصطلاح دموده نمیشه.
حالا ایشالله اگه دو ستاره نمیدید بفرمایید چند ستاره؟
فیلم چهار ستاره.
بله چهار ستاره. بله. به باغ کیانوش رضا کشاورزی،
به نظرم بهترین فیلم امسال.
بله آقای ابوالقاسمی از شما بشنم.
خب توضیحات رو که جناب دکتر شاپوری تمام و کمال فرمودند. ببینید من خیلی این فیلم رو دوست داشتم، اول موزم رو مشخص کنم سر این فیلم، و هم فیلمنامه‌اش رو دوست داشتم هم ساختش رو دوست داشتم. اصلا خسته کننده نبود و باورپذیر در اومده بود فیلم. من از بعد از قصه‌های مجید دیگه فیلم واسه نوجوان ندیده بودم که بتونیم بشینیم و نگاه کنیم و تحمل کنیم و خوب باشه، ولی این فیلم تونسته بود یک اثر دفاع مقدسی جدید بسازه که با نسل جدید بتونه ارتباط برقرار کنه.
بله.
و این خیلی اتفاق خوب و خوشی هستش که ما بتونیم الان بچه هامون رو بفرستیم سینما، بگیم این اثر رو ببین، این فیلم رو ببین، یه چیزش یاد بگیری، ارتباط با دفاع مقدس برقرار کنه. و به نظر که بهترین تولیدات کانون پرورش فکری بودش. امیدوارم که چه روندی ادامه داشته باشه. نشون داد که لازم نیست حتما نویسنده و کارگردان یه نفر باشه.
بله.
نمیدونم اصرار ما بر چیه که همیشه نویسنده کارگردان میخوان خودشون باشن. به نظرم تو این جشنواره نادیده گرفته شد، حالا دلیلش رو واقعا نمیدونم چرا.
چند ستاره به فیلم میدید؟
من چهار ستاره.
بله چهار ستاره برای باغ کیانوش. بریم به اتاق فرمان. نوروز ساخته سهیل موفق رو عنوان آخرین فیلم برنامه امروز و آخرین فیلمی که در جریان و گستره تحلیل و نقد فیلم های جشنواره 42 در برنامه نقدآورد تحلیل و بررسی شده. خب ساخته اخیر سهیل موفق تقریبا میشه گفت جزو ساخته های ناموفق این فیلمساز هستش. ایده بسیار خوب در راستای توجه به ارزش ها و سنن ملی ایرانی، اما در واقع این ایده نتونست به ساختار خوبی تبدیل بشه و صرفا ما یک ایده مناسب میبینیم با شاید انتخاب نادرست بازیگر، عدم هدایت صحیح بازیگران، فیلمنامه مخشوش که بین واقعیت و فانتزی دست و پا میزنه و مشکلات زیادتری که این فیلم داره. آقای شاپوری شما کوتاه در مورد این فیلم برای ما بگید.
با حرفای شما کاملا راجع به این فیلم موافقم. به نظرم فیلم نوروز در بهترین حالت مناسب اینه که تو تلویزیون نزدیکای عید پخش بشه و اینجوری مخاطب پیدا کنه. به نظر من فیلم از نظر فنی و هنری چیزی که بخوایم واقعا تحلیلش کنم اون نداره و فیلم نمیتونه اون ایده‌ای که مربوط به آیین کهن و نوروز رو هست رو تبدیل به یک قصه جذاب و پرکشش کنه. فیلم به نظرم به شدت قابل حدس از آب در اومده و پیچیدگی خاصی هم نداره. نکته ای که باز با حرفای شما موافقم، انتخاب درستی هم برای بازیگرش صورت نگرفته. مثلا انتخاب مهدی هاشمی برای نقش حاجی فیروز به نظر من انتخاب جذابی نبود.
میشد استاد نصیریان
میشد با یه انتخاب بازیگرایی که حالا نمک بیشتری دارن به اصطلاح این شخصیت ها رو یه مقدار بامزه تر کرد. واقعا این فیلمی نشده که بخوای براش بلیت بخری و بری رو پرده نگاش کنی و نمیدونم، واقعا من جای همچین فیلمی رو مناسب جشنواره فجر که حالا مثلا قراره با معیارهای هنری هم راجع به فیلم ها قضاوت کنیم و ندارم. میتونه تو جشنواره فیلم کودکان و جوان باشه با اون و تو همون ژانرها مورد قضاوت و بررسی قرار بگیره. فقط حالا راجب محتوای اساطیری که راجب نوروز داره به نظر من الان
عرض میکنم دیگه، فقط یه ایده خوب که اون در پرداخت ناموفق بود. چند ستاره میدید شما؟
نه اینم قطعا به ستاره نمیرسه.
یعنی دایره خالی بیارزش. آقای ابوالقاسمی فرمایش شما رو بشنویم.
بله ما قبل از ضبط هم هم یه صحبتی کردیم،
خیز برداشته بودید.
بله این فیلم متاسفانه روی مسائل خب اساطیری و فرهنگی و هویت ایرانی انگوش گذاشته، سعی کرده بود که فیلم کودک و نوجوان شاد در رابطه با اساطیر بسازه، منتها یک سری ایرادات اساسی داره. مثلا ما در این فیلم اسم دماوند رو میشنویم، یک پلان از دماوند اصلا عکسش هم نمیبینیم توی فیلم، به سمت دماوند داره حرکت میکنه، در صورتی که ما دماوند و به بند کشیده شدن ضحاک و اینا رو تو ارباب حلقه ها دیدیم که طرف
بله.
ما اینجا فریدون و کاوه میرن ضحاک رو تو دماوند به بند میکشن، نمیتونن بکشنشون، جهان پر از اهریمن میشه. قشنگ تو ارباب حلقه ارزشه سایرون عروش برداشته، میگه اونجاست روحش زنده جسمش مرده میخواد برگرده، دقیقا همون اسطوره ماست که داره صحبتشو میکنه. ولی مجاستن دماوند که نبینیم هیچ. بحث دیگه اینه که یک تأکید عجیبی توی این فیلم بر من کشور آذربایجان دیدم و بعد ترکیه دیدم. خب یعنی خیلی عجیب بود. ما الان در زمانه هستیم که دارن مفهوم ما مشاهیر ما رو میدوزن. یعنی آذربایجان اومده نظامی گنجوی رو برداشت برای خودش که حتی یک شعر ترکی نداره.
بله من راجع به فیلم پروین در همین برنامه نقدوبر درس کردم متاسفانه. بعد
اصلا خدمتتون که ترکیه اومده مولانا رو برداشته برای خودش، دنبال ثبت و ضبط ابو علی سینا و اینا هم هستن، هر روز خبراش داره ما میرسه، فارابی و اینها. بعد در این فیلم ما میبینیم که دارن برای کنگره نوروز آماده میشن، چندین جا من پرچم آذربایجان دیدم که از قصد چیده شده بود و پدر قهرمان اصلی داستان که اصلا اومد و میخواست بره بهار رو نجات بده، بهار رو بیاره نوروز رو نجات بده، ترک ترکیه بود، اسمش هم هاکان بود.
بله
خب چرا واقعا
شوهر خوب پیدا نمیشد در
همون
نه برای قهرمان
میتونست از آذری های خودمون، از ترک های خودمون، تبریز، آذربایجان، سرزمین زرتشت، اصلا اسم آتش روشه. خب از اونجا انتخاب میکرد واسه وحدت ملی. قشنگ بودنش ما هیچ نشانی از کردها نمیبینیم. مراسم سلام نوروز دارن، 40 روز قبل از نوروز میرن آتیش روشن
میکنن. حالا دقیقا آقا کسی که میخواد نجات بده یه هیبتی، یه هیمنه‌ای، نه اون آقایی که حالا خیلی شیک و خیلی خوشگل و اتو کشیده میاد و
از ترکیه میاد به دماوند نوروز ایرانی ها رو نجات بده. تورانیان بله. فردوسی کجاست الان؟ بس
واقعا نظر میرسه باز همون مسئله ناراحت کننده اسپانسر بازیگر رو تو این فیلم هم شاهدیم.
باشه شاهد باشیم، ولی چه تأکیدی بر این بوده؟ ببینید در فرهنگ اساطیری ایران ما با تورانیان مشکل داشتیم. خب اصلا من بحثم اساطیریه ها، بحثم دنیای امروز نیستش که بخوایم صحبت کنیم. خب پدر قهرمان اصلی داستان که باید به دماوند بره و نوروز رو نجات بده، یک آقای به نام هاکان از ترکیه میاد. خب اصلا قابل هضم هست برای شما؟ اون کسی که خونده این فیلم نامه رو، مجوز اینو صادر کرده، نباید پاسخ بده؟ این تحریف تاریخ اساطیری کشور نیست؟ چه اشکالی داشت از آذربایجان خودمون میومد؟ چه اشکالی داشت از کردستان خودمون میومد؟ ترکیه اونم تو شرایط سیاسی اجتماعی فرهنگی بود که مشاهیر ما دارن میدوزن. دیگه خودتون قضاوت کنید.
چند ستاره به این فیلم میدید؟
بی ارزش.
بله یعنی خب ممنونیم از شما آقای دکتر شاپوری، آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز که همراه بودید. سه برنامه و تحلیل و نقد 12 فیلم رو در بین این 12 فیلم، فیلم های بالای سه نمره از دیدگاه آقای مرتضی شاپوری و آقای میثم و ابوالقاسمی، فیلم باغ کیانوش با نمره 4/5، بی بدن با نمره 3.5/5 و دو فیلم تابستان همان سال و قلب رقه 3/5، فیلم هایی که شایسته دیدن شناخته شدن و کارشناسان ما پیشنهاد دیدن این 4 فیلم رو دارن. همونطوری که در 4 برنامه قبلی هم دو فیلم صبحانه با زرافه‌ها و آسمان غرب، تمساح خونی و آپاراتچی از نگاه آقای رامتین شهبازی و محمد جواد عطابکی قابل دیدن شناخته شدند و پیشنهاد به شما نقدآوردی‌های عزیز. امیدواریم در سال 1403 از این 8 فیلم حداقل 5-6 فیلم روی پرده بره، اکرام بشه، شما فیلم ها رو ببینید، فضا فراهمتر بشه که بتونیم مفصلتر راجع به بخش های مختلف این فیلم ها صحبت کنیم. به لحظات پایانی برنامه امشب نقدآورد رسیدیم. عزیزان، نقدآورد سومین سال خودش رو هم پشت سر گذاشت و وارد 4 سال حیات خودش شد و تشکر میکنم از همه شما عزیزان که در 3 سال گذشته همراه برنامه‌تون بودید و همراهی کردید. برنامه است برای شما، اینکه 3 سال تمام این برنامه حضور داشت در شبکه رادیوی نمایش و باعث شد ارتباط خوبی بگیره با شما. از همه عزیزانی که در این 3 سال در برنامه حضور داشتن، همه عزیزانی که بودن و اسمشون شاید فراموش بشه، و من تشکر میکنم از همه اساتید و کارشناسانی که در این 3 سال همراه برنامه نقدآورد بودن. برنامه‌ای که استارت اولیش هم توسط زنده یاد دکتر امیر حسن ندایی زده شد، با دکتر سوهانی عزیز برنامه ادامه پیدا کرد و زحمات خانم زهرا رمضان علی به عنوان تهیه کننده سومین سال خودش رو پشت سر گذاشت. برنامه امشب هم حاصل کار این همکاران من در رادیو نمایش بود. تهیه کننده سرکار خانم زهرا رمضان علی، صدا بردار جناب آقای سید جعفر جودتی، هماهنگی سرکار خانم آتنا سادات محمد بنا و من مصطفی محمودی که در خدمت شما بودم در این 3 سال و امیدوارم بختیار باشد در بخش‌های جدیدتر نقدآورد هم خدمت شما باشم. تا نقدآورد دیگر، روز و روزگار بر شما خوش. Thank you.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سامانیم باز به دنبال پریشانیم، طاقت فرسودگیم هیچ نیست، در پی ویران شدن آنیم. آمدم بلکه نگاهم کنی، عاشق آن لحظه توفانیم، دلخوش گرمای کسی نیستم، اومدم تا تو به سوزانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. تشنه یک صحبت طولانیم، ها به کجا می کشیم خوب من، ها نکشانی به پشیمانیم. ماهی سرگشته دریا شدم، تا تو بگیری و بمیرانیم. آمدم با آتش سالا، تا تو کمی عشق بنوشانیم. حرف بزن، حرف بزن، حرف بزن. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم، حرف بزن عبر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم.